و آشنای صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام عرض می داریم، شب شما بخیر. خوشحال هستم که یک بار دیگر با تقدیم
رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام عرض می داریم، شب شما بخیر. توجه کنید به خبرهای این ساعت. نخست سرخط خبرها: اظهارات جان کری و کاندیدان رئیس جمهوری افغانستان، کشته شدن 6 پاکستانی در حمله تیاره بسرنشین و اختلاف گسترده هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان. شنوندگان گرامی، پس از خبرها بازپخش گزارش‌ها و برنامه ویژه به مناسبت رقابت‌های نهایی جام جهانی فوتبال برزیل خدمت شما تقدیم میشه که در این برنامه یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان و همچنان آقای فیض به گمان مسئول فوتبال افغانهای مقیم در ویرجینیا مهمان هستند. ما از پذیرش تلفن های شما معذرت میخواییم، اما امیدوار هستیم که تا آخر با ما باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از هر دو کاندید رئیس جمهوری افغانستان میخواهد تا به حامیانشان توقعات زیاد ندهند و علناً بر روند تفتیش احترام گذارند که ادعاهای تقلب را تحقیق میکند. آقای کری در بیجینگ گفت که با هر دو کاندید و رئیس جمهور کرزی در تماس بوده و آنان را ترغیب کرده است تا از خود سیاستمداری و رهبری با اهمیتی را در زمان تبارز دهند که مردم آن کشور به آن نیاز دارند. آقای کری در اوایل هفته جاری گفت که هر نوع اقدام کاندیدان پیش از تصمیم انتخابات به معنی ختم کمک‌های مالی و امنیتی ایالات متحده به افغانستان خواهد بود. این در حالی است که 90% بودجه افغانستان را کمک‌های جهانی تشکیل می‌دهد. مقام های امنیتی ولایت هرات می گویند که طالبان 6 کارمند مؤسسه ماینپاکی هلو ترست را کشته و 3 تن دیگر را اختطاف کردند. گفته می شود این افراد زمانی با کمین گروه طالبان مواجه شدند که برای خونسازی ماین ولسوالی کوهستان آمادگی می گرفتند. محمد جمع عدیل قمندان زون 705 پلیس سرحدی در غرب افغانستان از کشته شدن 2 طالب به شمول 1 قمندانشان در درگیری با ماینپاکان خبر داد.
از دشمن از او صاحب با رسیدن پلیس فرار کرده و 1 نفر از قماندان های طالبا در درگیری کشته شده و 1 نفرشان زخمی شده. در این راستا پلیس سرحدی ما به کمکشان رسیده، در موقعیت عاجل اقدام کردن و او تعداد دیگر الحمدلله نجات پیدا کردن و سایتشان و خودشان و تعدادی هم مخالفین با خود در اونجا اسیر ساخته بود که در این راستا بازم تعقیب و جستجو ادامه داره.
مسئولین مؤسسه هلو ترست در این رابطه اظهار نظری نکردند. مقامات در ولایت زابل میگویند که 2 منصوب پلیس بر هم قطارانشان آتش گشوده 4 تن آنان را کشتند. غلام سخی رغل و نئی قمندان امنیه زابل میگوید که این حمله در ولسوالی شهر صفا صورت گرفته است. طالبان مسئولیت آن رویداد را بر عهده گرفته، گفتند که حمله کنندگان افراد آنان بودند که پس از حمله با سلاح و وسایل پلیس به آنان پیوستند. از جانب دیگر امروز در کابل در اثر انفجار 1 منصوب پلیس کشته و 1 منصوب دیگر زخمی شد. حشمت الله سانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفت که آن انفجار در ساحه دهن باغ صورت گرفت که در آن 1 غیر نظامی نیز مجروح شده است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقامات استخباراتی پاکستان گفتند که 1 تیاره بسرنشین مزنون آمریکایی روز پنج شنبه 2 راکت را بر منطقه قبایلی آن کشور شلیک کرد که در آن 6 تن را کشته شد. این مقامات که نخواست نامشان فاش شود افزودند که این حمله در شهرک داتاخیل وزیرستان شمالی صورت گرفت، جایی که عملیات نظامی اردوی آن کشور علیه تندروان ادامه دارد. مقامات علاوه کردند که هویت افراد کشته شده تا حال شناسایی نشده و آنان در تلاش دریافت معلومات بیشترند. حملات تیاره های بسرنشین منبع تنش های جدی میان واشنگتن و اسلام آباد است. پاکستان این نوع حملات را نقض حاکمیت ملی آن کشور می دانند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
آواز ما را از واشنگتن می شنوید. وزیر خارجه بریتانیا گفت که در جریان مذاکرات هسته‌ای میان 6 قدرت جهان و ایران اختلافات گسترده باقی مانده است. ویلیام هک در مصاحبه با 1 نشریه اتریشی که امروز پنجشنبه به نشر رسید گفته است که برای رسیدن به توافق فاصله زیادی وجود داشت و در دور نهایی مذاکرات که اکنون در ویانا برگزار می شود روی تمام احتمالات بحث های همه جانبه باید صورت گیرد. ایران و قدرت های جهان به شمول ایالات متحده، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین می خواهند که تا تاریخ 20 ماه جاری به یک توافق درازمدت دست یابند تا به این گونه بنبست یک دهه‌ای پایان یابد. آقای هگ افزود که مذاکرات فعلی در طول چندین سال بهترین فرصت برای حل این موضوع است. غرب حراس دارد که ایران در صدد ساختار سلاح اتمی می باشد، اما تهران می گوید که برنامه هسته‌ای آن کشور مقاصد صلح‌آمیز دارد. اسرائیل برای روز سوم حملات مرگبار را بر نوار غزه انجام داد. مقامات اسرائیلی می گویند که این حملات به خاطر متوقف ساختن راکت پراگنی ها از غزه انجام شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
حملات هوایی امروز چندین ساحه را هدف قرار داد. در حملات بر شهر غزه، 3 نفر در داخل یک موتر و 8 نفر دیگر در داخل یک ساختمان کشته شدند. اردو اسرائیل می گوید که بیش از 300 موضع را شب هنگام آماج قرار داد و از روز سه‌شنبه به این سو 750 موضع را بمباردمان کرده است. این حملات هوایی کم از کم جان 72 فلسطینی را گرفته است. راکت هایی که از غزه بر جنوب و مرکز اسرائیل شلیک شده، زندگی مردم را در آنجا مختل ساخته، اما تا به حال تلفات جدی را در قبال نداشته است. در همین حال بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد امروز یک نشست اضطراری شورای امنیت را در این رابطه برگزار کرد.
خبرها را از عراق پی می‌گیریم. اداره هسته‌ای سازمان ملل متحد می‌گوید که از یک دانشگاه عراقی در منطقه تحت اداره تندروان اسلامی مواد اتمی سرقت شده، اما این مواد هیچ نوع خطر صحی، ایمنی یا تکثیری ندارد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد می‌گوید که این مواد به سطح پایین غنی شده بود از دانشگاه موصل بیرون کشیده شده است. این اداره می‌افزاید که در تلاش است تا معلومات بیشتری در این مورد به دست آورد. در مورد نوع و مقدار این مواد یا اینکه توسط چه کسانی سرقت شده معلومات بیشتری وجود ندارد. موصل تحت اداره تندروان قرار دارد که می‌خواهند در آنجا یک حکومت اسلامی را ایجاد کنند. رئیس جمهور اوکراین تعهد کرده که تمام ساحات تحت اداره شورشیان در شرق آن کشور را دوباره تصرف خواهد کرد. پترو پروشینکو همزمان افزود که نیروهای دولتی حملاتشان را محدود خواهند ساخت. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور اوکراین در شهر سلویانسک که به تازگی از اداره شورشیان بیرون شده است گفت که در جاده های دونتسک درگیری صورت نخواهد گرفت. او شورشیان طرفدار روسیه را فقط یک اذیت برای باشندگان دونتسک عنوان کرد. پروشنکو گفت که یگانه راه پیشرفت از طریق صلح، غیر مسلح سازی و عفو تحقق پذیر است. از جانب دیگر، اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که اتحادیه اروپایی توافق کرده است نام‌های 11 نفر و نهاد طرفدار جدایی طلبان اوکراین را شامل فهرست تعزیرات سازد. یک مقام این اتحادیه گفته است که این تصمیم در اخیر هفته جاری تطبیق خواهد شد. در این حال، مقام‌های مسکو و کیف می‌گویند که هنوز هم آتش بس میان طرفین از طریق مذاکرات امکان پذیر است، اما مسکو در تلاش آتش بس بدون قید و شرط است.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. ایالات متحده و چین تعهد کردند تا بر اختلافاتشان پیرامون رخنه‌های اینترنتی و منازعات اقتصادی کار کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده پس از مذاکرات در بیجینگ گفت که او بحث‌های واضحی در مورد حملات اینترنتی با همتایان چینی خود داشت. آقای کری گفت که این نوع حملات شرکت‌های آمریکایی را آسیب می‌رساند، اما چین اتهامات ایالات متحده را رد کرده، می‌گویند که گویا مهاجمان این حملات ملکیت‌های معنوی شرکت‌های آمریکایی را سرقت می‌کنند. مقامات چینایی ایالات متحده را متهم کرده، می‌گویند که این کشور خود علیه بیجینگ دست به جاسوسی میزند. و سوسیلو بامبینگ یودهویونو رئیس جمهور اندونزیا از نامزدان ریاست جمهوری آن کشور خواست تا پیش از اعلام رسمی نتایج انتخابات ادعای پیروزی نکنند. آقای یودهویونو در صفحه تویترش نوشته که هر دو نامزد حامیانشان را به تجلیل پیروزی تحریک نکنند. شمارش ابتدایی نشان می‌دهد که جوکو وودودو والی جاک کارتا در تناسب با پروبونو سیبیانتو جنرال پیشین اردو 5% پیشی دارد، اما جنرال پیشین نیست ادعای پیروزی میکند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگذره،
حکومت افغانستان تلاش های ناکجا
تعریف مشخص و روشنی از اجماع ملی در دست.
100.5 FM.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. مناره های تاریخی غزنی با مواد با کیفیت پایین مرمت و بازسازی شده است. این در حال است که مقامات اداره اطلاعات و فرهنگ آن ولایت میگویند که مرمت و بازسازی مناره های سلطان مسعود اول و سلطان بهرام غزنوی حدود 80% پیش رفته است که ریاست اطلاعات و فرهنگ همیشه روی آن کار نظارت داشته است. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی.
فرهنگیان در ولایت غزنی با ابراز نگرانی میگویند که پس از سالها انتظار منارهای تاریخی این ولایت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی شدند اما از کیفیت خوبی برخوردار نمی باشند. این فرهنگیان و مسئولان حکومتی میگویند که کار مرمت و بازسازی منارهای شهر غزنی به صورت غیر معیاری به پیش می رود. دو منار تاریخی شهر غزنی که به نامهای سلطان مسعود اول و منار سلطان بهرامشاه یاد می شوند از مدتی است که زیر مرمت و بازسازی قرار دارند. این مناره‌ها همانند سایر آبده‌های تاریخی افغانستان از اثر رویدادهای طبیعی و جنگ‌های طولانی در کشور در امان نبوده و خسارات زیادی بر پیکره‌های آنها وارد شده است. شماری از آگاهان در غزنی از کیفیت بازسازی آن ابراز نگرانی نموده می‌گویند که این دو مناره از آثار گرانبهای تاریخی است که قدامت حدود 1000 سال دارد اما به صورت بی‌کیفیت و غیر معیاری بازسازی می‌شوند. غلام محمد یاروان یکی از فرهنگیان ولایت غزنی در این باره می‌گوید:
خشتایی که در این ساختمان ها به کار رفته خشتایی است که امروز در ساختمان های معاصر مردم را استفاده میکنن و خشتایی است که به اصطلاح تحت نظر مهندسین و انجینیران ریخت نشده و پخته نشده در داش. این خشتایی است که از قراردادهای شهر خریداری شده و با ساختمان های تاریخی به کار رفته از یک حساب، و دومی که این خشتایی که به کار رفته باید قبلا یک لابراتوار میشده.
دو مناره غزنی که شکل ستاره مانند دارند از سده 12 میلادی به یادگار ماندند. این گنجینه های تاریخی با خطهای کوفی مزین شده بودند اما اکنون از نوشته ها و نقاشی های آنها اثر باقی نمانده است. فرهنگیان در این ولایت میگویند در ترمیم این مناره ها باید نوشتن این نقش ها و خطهای کوفی مد نظر گرفته شود. نوازخان بهادوری یکی از باشندگان غزنی از عدم نظارت دولت و بی‌توجهی برخی از شرکت های قرارداد کننده شکایت کرده میگوید:
خودم مرکز سلطان محمودم که ایمار کرده کدام پلان صحیح نداشتن و یک در زمور روزایی که ایمار میکردن ما خودم شاهد حال بودیم که یک تقریبا اندازه یک متر بسته یک اینچه پس رفته بود، ولی به مو کیفیت به مو استاندارد که از بالاجای آماده بود تطبیق نشد.
همچنان حفریاتی که در اطراف دو منار تاریخی غزنی به خاطر مستحکم کاری آن آغاز شده بود نیز به حالت نیمه تمام متوقف شده است. کارشناسان میگویند که این کار سبب جمع شدن آب و فرو ریختن این منارها خواهد شد که در آینده های نزدیک به منارها صدمه جدی وارد خواهد شد.
حالا یک تهدید ایجاد شده برای که مبادا اطراف از اینا آب جمع شود و در نتیجه آب از هم بپاشد.
از سوی هم مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ غزنی میگویند که قرارداد مرمت و نوسازی این دو منار تاریخی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با شرکت ها صورت گرفته و آنان تنها حق نظارت از کار آنان را دارند. راز محمد تلاش سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی در این باره بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: مقام های حکومتی این ولایت نیز می گویند که قبلا این منارها با خطهای کوفی و نقش و نگارهای مختلف مزین بود اما با بکارگیری خشتهای معمولی در کار معماری آن کاملا شکل قدیمی این منارهای تاریخی تغییر کرده است و خطهای نوشته شده و نقش های آن در نظر گرفته نشده است. محمد علی احمدی معاون والی غزنی در این باره به صدای امریکا گفت:
تاریخی دوره غزنویان، دوره خراسانیان، متاسفانه ما همون امکانات کاشیکاری و سرامیک و کتیبه هایی که باید پس مطابق با همون هویت گذشته جور شده اونوم امکانات در اختیار ما نیست.
فرهنگیان ولایت غزنی از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میخواهند تا افراد مسلکی برای مرمت و بازسازی این آبدها استخدام شوند تا شکل قدیمی این آثار حفظ گردیده همچنان کیفیت کار در معماری این منارها به صورت دقیق در نظر گرفته شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
بله سلام علیکم. زراب گلستان از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زراب حالا محمدی سم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
طالبان طی تهاجم نظامی اردوی پاکستان را از میرانشاه شهر کلیدی وزیرستان شمالی بیرون راندند. در این مورد گزارش داریم که لحظات بعد تقدیم می شود. ولی اکنون بعد از بیش از یک دهه ایالات متحده برنامه همکاری نظامیش در جنوب فیلیپین را کاهش می دهد. سایمون آهرن دان خبرنگار صدای آمریکا از مانیلا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
مقامات ایالات متحده میگویند که کار آنها با نیروهای مسلح فیلیپین در کاهش توانایی گروه‌های دهشت افغان و بین‌المللی موفقانه بوده است. کیسی استاهیلی، سخنگوی نیروهای مشترک خاص فیلیپین میگوید که آن گروه‌ها به عناصر جنایتکار مبدل شده.
زمان آن فرا رسیده است تا موقفمون را دوباره مورد ارزیابی قرار دهیم و بهترین راه را برای ادامه کمک‌ها به نیروهای فیلیپین فراهم کنیم. با در نظر داشت این مسئله، پلانگزاران نظامی هم در ایالات متحده و هم در فیلیپین منتظر راه‌های هستند تا حضور خود را در نیروهای مشترک خاص فیلیپین نگه داریم. استاهلی میگوید تمرکز آنان حالا این است تا به عوض ارائه کمک‌های تاکتیکی زمینی در بخش استراتژی و پلانگزاری همکاری صورت بگیرد. یک سال بعد از حملات دهشت افغانی 11 سپتامبر بالای ایالات متحده، آمریکا تلاش کرده تا نظامیانش را در جنوب فیلیپین داشته باشد. کشوری که در جزیره مشابه آن پناهگاه گروه‌های دهشت افغانی است که با گروه القاعده رابطه دارند. گروه مربوط به ابو سیاف زمان مسئول بمب‌گذاری‌های وسیع بود. ولی در 12 سال گذشته با حضور نیروهای آمریکایی و گسترش عملیات فعالیت‌های این گروه محدود شده است. علاوه بر آن منابع تمویل مالی آنان از بین رفت، زیرا حسابات آنان در سراسر جهان مسدود گردید. گروه ابو سیاف حالا تحرکات ایدئولوژیکیش را کنار گذاشته و در عوض دست به اختطاف برای دریافت پول میزند، مردم را سر میزند و بمب‌گذاری میکند. ولی مات ویلیام رئیس یک شرکت مشورتی میگوید که تهدیدات دهشت افغانی هنوز هم در کشورهای همسایه مثل مالزیا و اندونزیا موجود است.
Does the Philippine military and intelligence services have the capacity right now?
آیا نیروهای نظامی و استخباراتی حالا توانایی دارند تا از گسترش این گروه در فیلیپین جلوگیری کنند و یا بیشتر موفقیت‌های 10 سال گذشته از دست خواهد رفت؟ کارل بیکر از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی مستقر در واشنگتن دی سی میگوید که حکومت و بزرگترین گروه شورشی مسلمان پیشرفت‌های عمده‌ای را از طریق امضای پیمان صلح برای تشکیل منطقه خودمختار را در جنوب داشتند. ولی میگوید که تهدیدات داخلی هنوز هم باقی مانده است. هنوز هم بسیار کارها ناتمام شده باقی مانده که باید خاتمه یابد. در هر حالت، منازعه طولانی که در جنوب فیلیپین ادامه داشته است، شما این گروه های متلاشی شده را دارید. این گروه های متلاشی شده هنوز هم قادر به ایجاد اخلال هستند. مسلمانان تقریبا برای 40 سال در منطقه مندیناو در برابر نیروهای حکومتی جنگیدند که در نتیجه آن بیش از 120 هزار تن کشته شدند. بعد از 16 سال مذاکرات مقطعی، جبهه آزادی اسلامی مورو تن به صلح با حکومت داد، ولی چندین گروه اسلامی دیگر مخالفتشان را با این توافق نشان دادند. رودولفو مندوزا، یک کارشناس امور دهشت افغانی در انستیتوت صلح، خشونت و دهشت افغانی فیلیپین میگوید که گروه های کوچک با هم یک جا می شوند. روند صلح هنوز هم برای آنان به مثابه درهای بسته برای آنها است. آنها به مثابه دهشت افغان تلقی می شوند و روی همین دلیل آنان پلان حملات دهشت افغانیشان را بعد اکثر رساندند و حالا آن را انجام می دهند. به گفته مندوزا، ساخت بم و آموزش ملیشه‌ها هنوز هم در بین این گروه ها ادامه دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده نشرات رادیو آشنا از واشنگتن می باشید. آزادی و آشنا هر دو از یک موج نشرات می کنند. طالبان طی تهاجم نظامی اردوی پاکستان از میرانشاه شهر کلیدی وزیرستان شمالی بیرون رانده شدند. اردوی پاکستان در جریان روند پاکسازی منطقه مدعی است که 80% منطقه از وجود شورشان پاکسازی شده است. از جانب هم مقامات استخباراتی پاکستان گفتند که یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی امروز دو راکت را بر منطقه قبایلی آن کشور شلیک کرده که در اثر آن 6 تن را کشته شده است. جزئیات این همه رویدادها را در گزارش از لیلا ما حبیب عظیمی می‌شنوید.
هلیکوپتر اردوی پاکستان بر فراز وزیرستان شمالی در حال پرواز نشان می‌دهد که در پایین شهر میرانشاه خالی و عاری از مردم است، زیرا همه مردم این شهر مزدحم را ترک کردند. این هفته چهارم است که مأموریت اردو برای از میان برداشتن طالبان در منطقه جریان دارد. فرمانده نیروهای عملیاتی در منطقه می گوید:
بدون شک اینجا مرکز تروریسم و محور تدارکات و ارتباطات همه گروه های تروریستی و فعالان آنها بوده است. در آنجا تعداد زیادی از تروریست های داخلی و خارجی وجود دارد. این یک پناهگاه امن برای دیگر عناصر جنایتکار نیز بوده است.
لکن با وجود عملیات پاکسازی وزیرستان شمالی از وجود طالبان، اردوی پاکستان مدعی است که فرماندهان و یا رهبران کلیدی تحریک طالبان پاکستان هنوز در افغانستان بسر می‌برند. این ادعای است که حکومت افغانستان در گذشته رد کرده. مقامات افغانستان از دیر زمان مدعی بوده که رهبران و فرماندهان کلیدی طالبان افغان در پاکستان بسر برده و پاکستان را متهم به پناهدهی به آنان کرده است.
رهبری تحریک طالبان پاکستان در پاکستان نیست. آنها در افغانستان نشستند و ما این موضوع را با افغانستان در میان گذاشتیم که آنها نیز نیاز به هدف قرار دادن این عناصر دارند تا آنها را یا از بین برده و یا هم به پاکستان تسلیم نمایند.
متحدان پاکستان و ویژه ایالات متحده سالهاست که از حکومت پاکستان خواستار از بین بردن پناهگاه‌های طالبان در وزیرستان شمالی شده اند. در همین حال اردوی پاکستان بر روز چهارشنبه بر رسانه‌های داخلی و بین المللی به شهر میرانشاه اجازه ورود داد، شهری که توسط شورشیان با عنوان یک مرکز عملیاتی مورد استفاده قرار داشت. عملیات پاکسازی در منطقه جریان دارد. مقامات اردوی پاکستان مدعی‌اند که هیچ غیر نظامی در حملات کشته نشده، با این حال با توجه به دسترسی محدود به منطقه دشوار است که گزارشات دقیق تلفات بررسی گردد. میرانشاه و اطراف آن در شمال وزیرستان پناهگاه بزرگ شورشیان است که پاکستان و کشور همسایه آن افغانستان را مورد هدف قرار می دهد.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. خوشحال هستم که باز هم با تقدیم یک برنامه دیگه در خدمت شما قرار داریم. اما امشب برنامه یک روال دیگه خواهد داشت. روی جام جهانی فوتبال صحبت خواهد کردیم، جامی که بین قاره اروپا و امریکا قرار گرفته و ببینیم که جام بالاخره به کجا میره. سنتی که در میان هواخواهای جام و مدعیان جام فوتبال در سراسر جهان باقی مانده است که در هر قاره که این جام رقابت‌هایش راه اندازی شده، تیم‌های از مقاره تلاش کردند که جام در قاره خود نگه بدارند، به استثنای سال‌های 2002 و 2010 که در آفریقای جنوبی و در آسیا برگزار شد و تیم‌های آسیایی و آفریقایی نتونستند که جام در کشورهای خود نگاه بکنند و سال 2002 آنچنان که شما به خاطر دارن برزیلی ها تانستن که همراه خود بیارن و سال 2010 هم اسپانیایی ها به خود بردن. امشب صحبت خود داشتیم روی از این موضوعات که ایجام بالاخره به کجا خواهد رفت، در امریکای جنوبی باقی خواهد ماند یا خانه بدل خواهد کرد. و گذشته از او جام جهانی در افغانستان چه تأثیر داشته؟ جوانان ما چقدر متاثر شده از رقابت های از جام؟ آیا علاقمندی نشان دادن یا نه؟ و چقدر بالای رو روانشان مخصوصا کسایی که علاقمند فوتبال هستن تأثیر گذار بوده؟ امشب دو مهمان داریم در برنامه خود. آقای فیض بیگمان، مسئول فوتبال، مسئول تیم فوتبال ورجینیا، و همچنان جناب آقای هماین کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، که هر دویشان ما خوش آمدید میگیم. اول میریم به سراغ آقای فیض بیگمان. آقای بیگمان سلام و خدمت شما، تشکر ازی که در وقت بسیار کم دعوت ما را پذیرفتن.
بله، سلام و احترامات خدا اولتر از همه برای همه هموطنان ما که از رادیو را میشنوند، به شما دکتر صاحب و استاد گرامی آقای کارگر تقدیم میکنم.
تشکر شما. جناب آقای یوسف کارگر هم روی خط هستن. کارگر صاحب سلام و خدمت شما، خوش آمدین، روزتان قبول.
سلام خدمت شما، خدمت شما دای عزیز محترم رادیوی شما، همچنان خدمت مهمان نهایت گرامی ترامات خود تقدیم میدارم. و اتاها با قبول باشم.
تشکر. آقای فیضه، بخاطر از این روز قبولی نداریم که هنوز نصف روز است و تقریبا حدود 8 ساعت یا 7 ساعت دیگه باقی مانده. انشالله باز نزدیک های شام باز برشان روز افطاری را تبریک خواهد گفتیم. بله، اما اینجا تشکر از این که با وجود خستگی
عبادت شان قبول میگیم.
بدون شک. بله، تشکر. خب اما اینجا ببخشین شنوندگان گرامی، یک چیز را که میخوام برتان بگم این است که جناب آقای یوسف کارگرم از سالهای بسیار زیاد میشناسم، مربی ما باقی ماندن، مانند یک خانواده با هم بودیم در تیمهایی که فوتبال کردیم. و اما جناب آقای یوسف کارگر یک نام دیگه هم دارن، هماین جان کارگر. از این خاطر اگر در جریان برنامه گاه گاه از زبان ما غیر ارادی هماین شنیدن، وارخطا نشین، جناب آقای یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان هستن. جناب آقای کارگر، از جام جهانی صحبت بکنیم. اول یک ذره سر خود جام صحبت شما را من رئیس مربی تیم ملی فوتبال افغانستان بشنویم که آیا این جام جهانی 2014 را مثل جام‌های دیگه یافتن، یا اینکه یک کمک شگفت‌آور بود و نتایج غیر مترقبه را در قبال داشت؟
ما تشکر. جام جهانی فوتبال هم فوتبال در دنیا شهرت جهانی داره و سلطان بازی هاست و علاقمنده و تماشاچ های بسیار خاص خود داره و بزرگترین سرمایه هایی که امروز سرازیر میشه در فوتبال هست و جهان فوتبال هست که موسما از هر لحاظ زیاد او را محاسبه کنیم، بسیار زیاد مؤثر برای کشورها از لحاظ اقتصادی و فرهنگی کلتوری و ورزشی چی می باشد، یک مصروفیت بسیار سالمه برای مردم در دنیا بوده، خصوص افغانستان که مردم ورزش دوست به خصوص فوتبال دوست بوده، یک مسئولیت بسیار سالم در این مدت بوده و خصوصا در این اواخر که انتخابات در افغانستان بود و کدام مسئولیت دیگه نبود، یک مسئولیت سالم فوتبال بود. اما کسی که علاقه‌مندی مردم خاص برای فوتبال در دنیا دارن، بازی های فوتبال شخص به تک تماشا میکردن و بسیار زیاد مؤثر بود مسابقات جام جهانی برای فوتبال به خصوص برای افغانستان، از لحاظ وضعی که برای پلیرها یک تجربه بسیار خوب بود از لحاظ تکنولوژی و سیستم و تکنیک های تکتیک فوتبال اونا آموختن و مربی ها یک آموزش بود و حکم ها هم یک آموزش بود. امسال جان ما فرمودیم جام جهانی فوتبال واقعا جام جهانی بود که کاملا حد زده نمیشد، هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که مسابقات به چی نواز به چی سیستم است و از کی برنده خواهد است. از جهاز تکنیکی، از جهاز تیم، شما اکثرا نتایج مسابقه را میدیدیم در دقایق 92 و 93 و 94 و 95 رقم زده میشد.
بله،
مقاومت های فوتبال از لحاظ فیزیکی نشان میداد که تیم ها بسیار زیاد پرقدرت شده بوده و بازی های تیم هایی که شکست برازیل 7-1 هرکس به خصوص هیچ کارشناس هیچ کسی که اگر قبل از بازی که امروز اینا مصاحبه میکردی که برازیل مقبول میخورد بخش شاید کت سوال میکرد از من که برازیل افگول میخورد میگه درای فوتبال نرفت. اما هیچ کس فوتبال هیچ کس فوتبال تثبیت کرده نمیتونه. اما این تغییرات که آمده در فوتبال، این تغییرات که از لحاظ این که
تفاوتایی را که ما میدونیم قهرمان پیشین مسابقات جام جهانی 2010 در بازی اول خود 5-1 بازی را واگذار میشه برای هالند. این تغییرات و همچنان باخت بسیار تاثیر کننده تیم برازیل میزبان است و میدانش است، هوا با هوایش است و تماشاچیان است. این باخت از این بسیار زیاد متاثر کننده است و شگفت انگیز است که تغییرات را شما در جهان فوتبال میبینید.
تشکر آقای بیگمان. میخواستم از شما پرسان بکنم، شما در ایالات متحده مصروف برنامه های ورزشی هستن، جمع زیادی از جوانای ورزشکار مخصوصا کسایی که در این منطقه زندگی میکنن در دور یک تیم امروز شما در ارتباط است و نه تنها در اینجا که پلیرای سایر ایالت ها هم در مقطع های مختلف میاین و شما هم سفرهای می داشته باشین، واکنش شهروندان افغان در ایالت های مختلف ارتباطات که دارن در قبال از جام جهانی چطور یافتن؟
راستی که تشکر از سوال بسیار جالب بودن دکتر صاحب. بله، چون که جام جهانی قسمی که ساعت گفتن یک تورنمنت فوق العاده است، درجه بسیار بلند داره و اصلا هیچ کدوم سپورت دیگر در مقابل از برابری کردن نمیتوانند. و چون که یک تورنمنت نه تنها تورنمنت جالب دیدنی از نظر تکنیکی تکتیکی و همبستگی یک تیم نشان میده، در این زمان یک چیز بسیار آموزشی جالب برای پلیرهایی که به حساب نواموز هستن در فوتبال یا به یک درجه بلند رسیدن یا کوچهایی که نو شروع کردن مثل خودم واره. راستی که یک ستیج یک پلتفرم بسیار عالی است که ازش آدم بیاموزه. با خصوص ما تیم خود که داریم اینجا ASS Select، ما از همه پلیرهای ما را وظیفه خاص دادیم که ببینن متوجهشان بعض کارهای تکنیکی که صورت میگیره در گیم، بخصوص گیم آرژانتینا و هالند که ما شما دیدیم. بسیاری مردم شاید عکس بزنن که این گیم بسیار بورنگ بود یا جالب نبود، منتها اگر آدم دقیق فکر کنه بسیار یک گیم های تکتیکال بود، چرا که اینا کوشش زیادمی بود که مستیک رخ نده، کدام خرابی نشه که اینا گل نخورن یا نبازن. و به می سلسله بسیار به تکتیک عالی پیش رفتن و به همین چیزها رو دیده اما در نظر گرفته، از ما خواهش ما از پلیرهای بوده یا پلیرهای که در میجا هستن هم رای تیما پلیرهای که در علایت دیگه بودن برشان وانمود ساختیم که از این چیزها باید پند بگیریم یا بگیریم و بتانیم و گیم خود او را اجرا کنیم و پیش ببریم.
اما جناب آقای کارگر، تا سالهایی که من در افغانستان بودم خانواده ها علاقمندی بسیار زیاده به تماشای فوتبال داشتن. خود رشد فوتبال در این چند سال اخیر در مقایسه با سالهای گذشته خیلی زیاد است با توجه به رسانه های جمعی که وجود داره. شما چقدر این رقابت ها را در بین اجتماع مخصوصا نسل جوان مؤثر یافتن؟ خود شما مربی تیم های مختلف باقی مانن، هم از کابل الف در سطح کلوب سپورتی اردو و بالاخره مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، چقدر مؤثر است میتونه که بر رشد اذهان جوانان مخصوصا کسایی که علاقمند فوتبال باشه تاثیر داشته باشه؟
تشکر دکتر، واقعا سوال جالب و بجاست که تاثیر و پیام مثبت فوتبال را در یک جامعه ما ارزیابی میکنیم. سالهای گذشته علاقمندان فوتبال در افغانستان زیاد شده، نه تنها فامیلا اطفال تفلام که ما میشنویم میدیم، حتی تفلایی 6 ساله و 7 ساله که ما از مسابقات مالتیز از مسابقات نیپال برگشتیم ما رو میبینم یک کار نماز خواندیم دعا کردیم که تیم افغانستان ببره. یکی که علاقمندی مردم افغانستان هم نشان میده، قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان یک قهرمانی ورزشی نبود، قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان یک پیام بسیار مثبت در همبستگی ملی مردم افغانستان، در همبستگی جوانان افغانستان و همچنان در همبستگی وحدت ملی افغانستان بسیار نقش مهم داشته. دو چیزی که بسیار عمده بود که فوتبال افغانستان و پیام فوتبال افغانستان در سطح بین‌المللی داشت و در سطح ملی داشت، در سطح بین‌المللی در جامعه جهانی فوتبال فیفا در مجالس یادآوری شد که اگر مردم دنیا به عظمت فوتبال پای نمیبرند به افغانستان نگاه کنند. افغانستان بعد از پیروزی و قهرمانی خود چه
چقدر در رشد و همبستگی ملت خود چقدر نقش بازی کردن و چقدر مردم هم متحد کردن. همی سیاسی ما را همیشه آلت الگو شده. فوتبال افغانستان همیشه برشان میگه که مثل تیم ملی فوتبال افغانستان یک تیم واحد و یک پارچه باشید که موثریت پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در همبستگی جوانان بر مردم مقشار جامعه ما بسیار موثر بوده. همین تاثیر از این بود که افغانستان کاندید جایزه فرپلی یا جایزه بازی جوانمردانه فوتبال جهانی شد که از فیفا گرفتیم و همچنان بازی جوانمردانه چلنج کپ آسیا را از مالدیو به دست آوردیم.
بله. یک سوالی که پیش ما بسیار زیاد همیش مطرح هست و ایسته که آیا فکر میکنین تصادف جناب آقای کارگر خوب است که آقای بگمان هم آواز مرا میشنوه. یک چند روز پیشتر یکی از همکاران ما گزارش زنده داشتم در مورد رقابت های جام جهانی. او از ما پرسان کرد که آیا روز خواهد شد که تیم ملی فوتبال افغانستان هم در این پله ها پای بگذاره. بین کمی پاسخ از زبان شما هم بشنویم با توجه به این تغییرات شگفت که امروز در سطح فوتبال دنیا است و همچنان فوتبال افغانستان هم رشد زیادی داشته. میخواستم این پاسخ از شما بشنویم.
دکتر صاحب خودت فوتبالر بودی و در تیمای فوتبال در کلاب‌های فوتبال بودی، شما فوتبال کردی در تیمای منتخب بودی، برای شما بهتر معلومه که حال فوتبال اکادمی شده امسره و روی از او روی اقتصاد استوار است. کشورهایی که از لحاظ اقتصادی از لحاظ پایه بیزی که اکادمی های ایجاد کرده برای فوتبال سرمایه گذاری های وسیع کرده، اونا میتوند و رشد خوب داشته باشه و نتایج بهتر داشته باشه. فدراسیون فوتبال افغانستان در طول مدت از 10 سال به این طرف مثل یک فدراسیون بسیار نوجوان، یک طفل 10 ساله است به مقابل کشورهایی که رقیبش میشن یک روز در ساله از به مقابل از اینا. اما باز هم این استعدادهای مردم افغانستان بوده، توانایی فردی، مهارتهای فردی مردم افغانستان بوده که دانسته است خود در این رقابتها همسط خیلن در جنوب آسیا برسونن. فوتبال افغانستان هایست داره میره پیش و سیستم و اون امکاناتی که وجود داره بالا میره. ما دفعتن از فوتبال افغانستان تقاضا رو نکنیم که فوتبال افغانستان امروز یا سبا یا فردا بره برای مسابقه های جام جهانی. اما ما امیدوار به این هستیم که در سطح آسیا، در رقابت های آسیا که ما میدونیم مسابقه را که تیم ملی فوتبال افغانستان با کویت داشت، با اون امکانات را که کویت داره و با اون امکاناتی که افغانستان داره اصلا زمین آسمان فرق داره. تفاوت هایی که وجود داره از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ امکانات که ببینیم بسیار زیاد متفاوت است. اما ما امیدوار شد تیم ملی فوتبال افغانستان سی دو مقابل کویت واگذار شد، در حالی که کویت دو به ضربه پنالتی را به تیم ملی افغانستان واگذار شد.
بله.
بازی هایی که ما در مسابقات که ما در نیپال انجام داد جنوب آسیا قهرمان شد. امکانات اگر ما فوتبال ما نو در حالت رشد است. ما فعلا در پتوهای بسیار اولی قرار داریم. ما آیستایستا پتاها را میپیماییم. امیدوار هستیم که ما یک تارگیت هدف ما 10 سال پیش تعیین کرده بودیم. همین پلان و استراتژی هایی که ما داشتیم به یک هدف یا یک تارگیت رسیده بودیم که باید ما همین مسابقات جنوب آسیا قهرمان شدیم. بالاخره ما در مسابقات جنوب آسیا 2011 نایب قهرمان شدیم و 2013 هم قهرمان شدیم. همین 2011 هم قهرمان بودیم. از کمیت غیر عادلانه دیدیم باید شد که ما بودی رو واگذار کنیم. اما ما یک قدم بالایی را گذاشتیم که میریم در آسیای مرکزی مقابل ایران است، ازبکستان است، ترکمنستان است، به این رقابت ها داخل میشیم. این رقابت ها سطح کیفیت فوتبالش بالاتر است، سطح کیفیت فوتبال جنوب آسیا است. انشاءالله ما مشکلات خود را شاید دوائل داشته باشیم، مشکلات های ما وجود باشه، با وجود شرایط بهتر در افغانستان، آرامی در افغانستان و رشد اقتصادی در افغانستان، همزمان با اون فوتبال هم رشد میکنه.
بله.
میتونه که در سطح رقابت های جهانی به خیر اشتراک کنه
بدون شک. خوب است که از آقای بیگمان پرسان بکنم. آقای بگمان در ایالات متحده خب وضع اقتصاد بازیکنها در مقایسه با افغانها که در افغانستان زندگی میکنن تا اندازه بهتر است، میتونن به خود برسن. میخوایم یک شما تورنمنت های مختلف را که در سطح ایالات متحده در مقطع های زمانی برگزار میشه، چه در نیوجرسی، چه در نیویورک، چه در ورجینیا، چه در کالیفرنیا یا سان فرانسیسکو که در ماه آگوست قرار است راندازی شود، اگر یار مقایسه بکنن، آیا این بچه ها، این تیم هایی که در اینجا بازی میکنن، ده طور یک سطح هستن که با تیم های لیگ دو یا حداقل لیگ سه ایالات متحده همسویی بکنن؟
تشکر از سوال جالبتان دکتر صاحب. پیش از اینکه سوال جوابتان میخواستم یک نکته را یاد کنم به سوال قبلی که از استاد محترم پرسیدن که این راستی که استاد با بسیار مقبولی و زیبایی جواب سوال را بر شما تشریح کرد، و یکانه پوینت را که میخواستم عرض کنم در اونجا تشکیل نو که در فیفا صورت گرفت، Central Asian Football Federation، حتما یک رول مثبت را بازی میکنه برای فوتبال افغانستان، چون که رقابت های و تیم هایی که در مقابلشان در این گروه هستن قوی تر هستن. نظر شخصی من این است که هر تیمی که در مقابل به حساب رقابت قوی باشه در مقابلش، رشدش زیادتر میشه.
بله بدون شک.
طبعا یک مدت میگیره قسم که استاد گرفتن، ما این آرزو رو نداشته باشیم از افغانستان خودت برای خود که اینا در سال یا دو سال یا سه سال الا ده سال اینا شاید این مقابله هستن. منتها انشالله از عزت متعال همه گی ما خواهش هستیم که روز خواد رسید، و انشالله روز خواد آمد، چون که ما زنده باشیم یا نباشیم انشالله روز خواد رسید، چرا که ما مردم افغان همو همت، همو غیرت، همو
پشتکارت من داریم. بله.
پشتکار داریم و محبت که ما هم فوتبال داریم روستی آدم در قالب گرفتن هم میدونیم.
بدون شک، بدون شک.
و انشالله که خواهم رسید. بله. مقام خود یک روزه.
بله.
سوال دومتان جالب بود. بله دکتر صاحب، در اینجا که از خود طبعا در ممالک های غربی یا امریکا چون کروپا باشه، زمینه های زیاد مسایر است برای پلیرهای افغان ما. بسیاریشون در های سکول کوچنگ اینا خود به دست میارن، بعض پلیرهای هستن که در کالج بازی میکنن، با درجه عالی کوچ میشن، اینا نتایج خوب به دست میارن به هر مقام که هستن.
بله.
و پرابلم عمده که در امریکا هست، پیستی که ما زیادتر تشریح کنم در باری براتان بگویم که بله ها لیاقت دیویژن دو حتی MLS هم دارن برای ما. و امکانات مشکلش ایست، چرا که در اینجا مثل اروپا یا ممالک دیگه واره اوقع زمینه که برای پلیرها رشد کنن و برای انده ای لول کم است، یعنی از نظر بایساب مشکلات زیاده هست از این نگاه. چون که نمیتونن، یکانه راهی که این پلیرهای ما همیشان میتونن شوکیس کنن تالنت خود یا لیاقت خود نشان بدن، در این تورنمنت های داخلی خود ما بوده. و خود استاد شاهد هستن که از این خود تیم ملی افغانستان چندین پلیر بوده که در این تورنمنت های خود ما از کالیفرنیا.
بله ما شاهد آمدن جناب آقای کارگر در اینجا بودیم در سال 2011، در سال 2010، امیدوار هستیم که امسال هم جناب آقای کارگر اینجا ببینیم. بر صورت تشکر از هر دوی شما. تا این دم شنوندگان گرامی شما هم میتونن که به شماره تلفن 001-202-619-336 زنگ بزنن، نظریاتتان در مورد تیم خودتان و همچنان جام جهانی با ما شریک بسازن. جناب آقای یوسف کارگر، بین که سر جام جهانی یکم صحبت بکنیم، رقابت های نیمه نهایی ختم شد آنچنان که شما گفتن هیچ کس انتظارش از زیر هم نداشت، اما ادعای لایق‌ترین پیش بینی کننده های رقابت های فوتبال، رقابت برزیل و آلمان به خاک یکسان کرد و هیچ کس انتظار از زیر نداشت که آیا همین چیز است گپ شما یا نه. فکر میکنن که این چهار تیمی که در دور نیمه نهایی آمدن، به نظر شما جناب آقای کارگر، واقعا تیمایی بودن که باید در این چهار تیم میامدن؟
بله، ما فوتبال اگر تمام شرط تحقیب کرده باشیم میبینیم در فوتبال هم لحظات وجود داره، چانس های وجود داره که بعد تیما باید بسیار اشتباهی ناچیز بزرگترین امتیاز خود از دست میده. تیمای پرقدرت بودن در اوجه، مثلا کولندیا تیمی نبود که از عرض شود، فرانسه تیمی نبود که عرض شود، اما چانس یادی نکرد که اونا سمود کنن از مسابقات. و تیمایی که از لحاظ قدرت بدنی بسیار زیاد، خصوصا تیمای امریکایی و راگوهای، تیمایی بودن که واقعا حق برگفتن برای چهار تیم داشتن و اونا هم مدعی از این چهار تیم بودن.
تیم طالمان هم در چارتیم برآمده، یکی از تیمایی که همیشه در چارتیم جام جهانی شما دیدیم و سه بار قهرمان جام جهانی بوده و تجربه بسیار کافی از مسابقات جام جهانی را داره. همچنان آلن که نایب قهرمان سال گذشته مسابقات بوده، خود برازیل که در طول دو دوره اخیر اینا نتانستن که صعود کنن در چارتیم، اما ما شما همیشه شاهد از این بودیم که برازیل بهترین پلیرها و چیرهایی را در سطح دنیا داره و خود ارجنتین هم این تیمایی که واقعا هم از لحاظ عرض برای مهارتهایی که پلیرهای فردیش که ما محاسبه کنیم داره و هم عرض از لحاظ تکنیکی، از لحاظ تکتیکی، از لحاظ تیم داره. اما فوتبال همون قسمی که ما شما پیشتر دکتر صاحب خودت فرمیدید که کارشناس های کسایی که پیشبینی کرده بودن و میگفتن، اما باخت برازیل 7-1 در مقابل آلمان اما پیش دنیا بر هم خورد و هیچ کس نمیتونه حالا تثبیت کنه که کی میبره یا کی میبازه. چیزی که بسیار مهم است در فوتبال مهارت های فردی پلیرهایی که در تیم پلیرهای استثنایی و یا کلیدی داره سر از این حساب میکنن. تیم آلمان از تیمایی است که واقعا از لحاظ بازی فوتبالشان، از لحاظ فشردگی تیمشان و از لحاظ خطوط هماهنگی، خطوط حمله و دفاع و پوشش و هماهنگی هایی که در نقاط مختلف داره و همچنان استفاده از ضد حمله بسیار سریعی که داره آلمان و استفاده از عملات که هم از و هم از زل کمله میکنه بسیار زیاد مؤثر است. اما تیم ارجنتین موسیمو میدونیم همیشه عملاتش یک نفر میسیسته که از داخل حمله میکنه، مثل که بارسلونا بازی میکنن عملاتش از داخل است. این تفاوتهایی در تیمشان وجود میشه، همیشه از عمق بازی میکنن، نمیتونن استفاده کنن از دو جناح که حمله کنن و مثل آلند نتیجهی که نداد مقابل ارجنتین همیشه یک آریان روزین بود که از وسط میدان حمله میکرد اگر به گل توسل کنن. اما تیم آلمان از این لحاظ بسیار پیشرفت است، پیشرفت از این لحاظ تکتیکی خود داره که هم از گناه حمله داره نه هم از عمق حمله داره و همبستگی و فشردگی بازی که در وسط میدان اینا دارد. دیگه این تیمایی بودن که واقعا واجد شرایط برای این تیما چی برای چارتین بودن، اما این که تیمایی که هم واجد نبر آمدن در چارتین نبر آمدن، یک بر هشت بر آمدن، تیمایی هم بودن که سانس بایشون یاری نکرد. مثلا خود من تیمی سایل هاچ یک از بیترین تیمایی که از لحاظ قدرت بدنی و فیزیکی بسیار زیاد قوی بود. اما همیشه من میگفتم اگر با سایراج مقابل تیمای تخلیقی و تکتیکی برابر شوه اون قدرت بدنیش کار نمیده. شما دیدین که راستی واقعا سایراج بسیار با قدرت پیش آمد و در مقابل تیمی که از لحاظ تخلیق و تکتیک بالا بود پیش از این استاخت شد نتانست.
بله.
و اساس دیگر این تیما واقعا مدعی که چهار تیمی که برآمدن مدعی از این جام هستن و این تیمی که حالا برآمده خود آرژانتاین و آلمان دیگه باز رو یک شنبه و خیلی میبینیم که دوم از یک قرمان
خواهیانه که نمیخواین پیش بینی کنن این رو میگن تجال عارفانه. بله
من تضاوت ساده پانه است، اما من بر سریای تیم آلمان نزبت بر آرژانتاین برتون گفتم.
بله بله
برتری داره.
بله بله
باید آلمان ببره بخاطر از اینکه با چانس مثل برازیل باره برش اگه یادی کنه اف گل بخوره بازود کس
پیشبینی کنه نمیتونه. خب آقای بگمان نظر شما در این قبال چی است؟ میخوام یک سوال بکنم و اوی که به نظر شما تیمهای بزرگ مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل پرتغال، مثل انگلستان، خب فرانسه که تا اندازه به چانس آمد که آلمان در دور 1-8 روبرو شد و بالاخره یک از این تیم‌ها باید حذف می‌شد، ولی چهار تیم عمده مخصوصا انگلستان و فرانسه و همچنان ایتالیا که اینا سه لیگ بزرگ و معتبر دنیا را دارن از دور اول حذف میشن، دیدگاه شما چی است؟ من از کسی که یک زمان زیاد فوتبال کردن چرا؟
تشکر دکتر صاحب، سوال بسیار عالیتان دوباره بازم قسم که استاد گرامی بیشتر یک اشاره دادن در طرف رشد فوتبال از نظر تکنیکی و فیزیکالیتی در امور چند ساله که واسه ورلد کپ های ثابت داشتیم تا حالا گیم بسیار رشد کرده، از هر نگاه رشد کرده و فرض مثال ما اسپین گیمش هم برای هالند مد نظر بگیریم، اسپین با گیم خود
دیفیت شد و پلیرها و تیمای دیگه همشون متوجه استن این چیزها را کلشان دقیق به حساب بسیار عمیق میرندش همیشه متوجه میباشن و آمادگی خاص میگیرند مقابلش او چیزی که اسپین میخواست کنه او یک چیز سابقه بود آل فکر تیمای آمادگی بیشتر قسم که برتان گفتم گرفتن و هالند و بسیار آسانی دانست که گیم اسپین بشکنانه و خودشان در گیم خود ببره و همچنین همراه ایتالیا ایتالیا تا جایی که از نظر من خودم فکر میکنم شخصی شاید حتی مدرس نباشه و بازم ایتالیا عموما یک تیم دفنسیف و تیم کانر اتاک بودن و فعلا ما که میبینیم در گیم ایوالف کرده ایت very explosive, very technical عموما تیما پرشار زیاد میداشته باشن offensively مشکل میسازه برای تیم و مهمترینش ایست که در یک تیم آدم سر یک دو یا سه پلیر حساب کردن هم ایتناله این مسابقات است که تیم باید همبسته باشن قسم گستاد طرف جرمنی اشاره دادن تیم است که بسته استن از نظر فیزیکالیتی، تکنیکالیتی، منتال سترنت این همشون بکار میاد یکی تجربه که داشتن در مسابقه بزرگ در مسابقه جام جهانی این همشون یک رول خوده یک رول بسیار عمده خوده بازی میکنن و امی دلائل بود که از هلندن بخصوص یا تیم انگلستان تقاضای زیاد خود مردم انگلستان هم نداشتن چون که تیم بود که به حساب اکسپیرینس رفته بودن و میخواستن چیز بیاموزن بود که با کدام نتایج میرسن با کدام لول ورلد کپ خود برابر میسازن او یک چیز بونس بود و همچنان تیم هلند در این زمان پلیرهای زیادشان است که سنشان کم بالا است نزدیک 30 سن یا 30 کم بالا است و تعداد زیاد پلیرها هستن که اکسپیرینس کم دارن جوان هستن سو اینا همه از این چیزا هم یک نقش بسیار عمده را بازی میکنن
ولی تیم انگلستان به نظر من اونقدر زیاد هم برای تجربه حاصل کردن تجربه به میدان نرفته بودن مثلا نام های بزرگی در تیم انگلستان هم بازی میکنن مثل رونی بازی میکنه مثل لامپارد بود یا مثلا خط دفاعشان بود. ولی تا بال هجگاه ما یک بازی خوبه از یک چرا که مثلا آنچه که ما دیدیم در چند وقت اخیر مخصوصا فیفا تاکید میکنه سر کشورها میگن اگر شما میخواین فوتبال خوب داشته باشین باید لیگ خوب داشته باشین و چنانچه ما در افغانستان هم شاهد بودیم از زمانی که لیگ ها قوی شد و چهره های بسیار خوب فوتبال از دور دور نقاط افغانستان به تلاش خود فدراسیون جمع آوری شدن و در لیگ برتر افغانستان فوتبال میکنن فوتبال رشد پیدا کرد ولی انگلستان که به او سطح خود رسیده هم از لحاظ لیگ برتر دنیا را اول به حساب قوی ترین لیگ از اوست ولی تیمش نتیجه نمیده جناب آقای کارگر نظر شما چی از این باره چرا انگلیس ها نتیجه نمیدن
تیم انگلستان از نظر من خیلی خوب بازی انگلستان کشور است که فوتبال در اوجه بنیادش گذاشته شده بود فوتبال از اینجا سرود و یگانه لیگ که امروز در سطح جهان بسیار شهرت جهانی دارد لیگ پرایمر لیگ انگلیس است و چیزی که در انگلستان ما یک دیپتی داشتیم در ماه می در دوبای با همراه انگلیس ها و یک کانترکت را انگلیس ها با فوتبال افغانستان امضا کردن من قریب تیم ملی ما عازم انگلستان خواهد شد با قرار با تیم ولز انگلستان ما یک دوستانه داشته باشیم و شاید با ولز نباشه با یکی از پیشکسوت های انگلیس ها مثل که در اون بیکم هم شامل است و بعض پلیرهای رونی شاید پلیرهای بسیار مشهورشون باشه یک بازی رو انجام بدیم مشکلی که در انگلستان من میبینم که لیگشون دارد سر همه قسمه که میگن لیگ خوبتر داشته باشید نتایج خوبتر بگیریم که اشاره برای لیگ افغانستان کردیم لیگ افغانستان یک لیگ واقعا کاملا افغانی است که تمام پلیرهایش افغانستان تشکیل شده لیگ انگلیس کرد تمام کلاپایش کرد حضور میکنن برای بیتنی ستاره های دنیا میرن برای برازی میرن برای جرمنی میرن برای آلان میرن برای کلاپای اکثرا کلاپای انگلیس که شما تشکیل تیمایش بیتنید تقریبا 90 چیز پلیرات از او از خارج از کشور است او چه کسی میتونن رشت بتن پلیرهای خود رشت بتن کشا بتن یک تیم ملی یک ضربه بسیار قوی برای آینده تیم ملی افغانستان در تیم ملی خود انگلیس می باشه من سال 2003 کورس دیسان سه خود در آلمان می خواندم در فوتبال
بر یکی از بازی‌های تیم آلمان هم مشاهده کردیم که در اونجا کثرت خارجی‌ها بر تیم‌ها افزوده شده میرفت روز بر روز. ما این سوال از پیشان کردیم، ما آنالیز میکردیم مسابقه را و تو باید جواب میدادیم در سن یک تیم برای ما دادن. ما چیزی که صبح در سن برای استادا گفت اگر ما اتفاق کنیم سر پلیرهای خارجی و از خود دور کنیم شاید در آینده ها بسیار تیم ملی ضعیف داشته باشیم.
بله.
و آلمان هم در موجه همون مربیش برای ما همون مدرسه که ما را درس داد برای ما گفت که آل فدراسیون فوتبال آلمان با میده اتازه نمیده که از 4 تا 5 پلیر اضافه در کلاب های خود در لیگ های خود خارجی ها را بگیرن.
آه.
بخاطر رشد خود پلیرهای همون مملکت باید لیگ شهر لیگ کشوری خودشون بیاتر اتکا برای پلیرهای کشور خودشون باید داشته.
بسیار نکته جالبه را جناب آقای کارگر شما یادآور شدن و من همیش سر این موضوع هم تاکید میکردم به خاطر اینکه پلیرهای دیگه کشورها بازی کنن، دیگه کشورها میان و در اونجا فوتبال میکنن. خب بین دقیقه به ختم بازی مانده، به ختم ببخش ندسته که در بخش فوتبال بازی میکنیم، حتی برنامه را هم به بخش رقابت در زبان ما شده. جناب آقای کارگر، فکر میکنین که آیا برزیل در رقابت سیومی و چهارمی که قرار است روز شنبه به مسافه هالند بره پس خود بیافه و گفته اگان همی آبروی دست رفته خود پس هیا بکنه؟ بسیار خلاص،
برزیل مجبور است که یک جواب مثبت به مقابل از این باخت خود باید داشته باشه و یک رایی که بتونه اونمو رویه که برازیل باخته، رویه که مردم در مقابل ملیش دیلن داره و یک گیزه بسیار بد ریزداد شده در برازیل مطمئن را تصویری میبینیم از چیز میکاس یا مطالعه میکنیم در ترمیت میریم مشاهده میکنیم که بسیار تاثیرات منفی با حتی سر رویه روان و جوانان پیدا کرده که باخت یک برازیل که در تاریخ فوتبال دنیا همچو حادثه رخ نداده بود که در مسابقه تیم فاینال یک تیم با اون به سطح برازیل که میزبان هم باشه هفت گل تیم بازی رو بازار کنه.
بله.
برازیل مجبور است که باید سبا همو آبروی تفته خود دوباره دست بیاره، بازی رو باید به هر شکل که باشه باید ببره. و همچون در مقابل تیم هلند هم مقامی که دوم در مسابقات جام جهانی سال گذشته داشته و یک مقام خوب بوده و هم کوشش میکنه که از این ردیف مقام سیمی باید دور نشه تا توان آخر امکانات خود کوشش میکنن که باید ما تیم مقابل برازیل رو ببریم. و چیزی که برازیل چیزی که بسیار مشکل داشته در خط حمله خود که نیمار مصدوم است نمیتونه در اون بازی ها اشتراک کنه، مشکل عمده و اساسی برازیل خط چیزش است، خط حملهش است، یک پلیر کلیدی داشتن پلیر که فعلا مظلوم است، بسیار مشکل است که از این دفاعی آلند بتونن کس گل بزنن. همچنان ما پراگندگی خود دفاعی برازیل در روز مسابقه آلمان بودیم که بسیار پراگنده بود، غیر نظم بود،
نمیتونست
هماهنگی خود کنم و مو خاطر و عدم هماهنگی دفاع باعث شد که این گولا را بگیر. به این خاطر من فکر میکنم که اسکولاری مربی چون یک مربی بسیار با تجربه در سطح دنیا در سطح جهان است ما هیچ وقت انتقاد نمیکنیم و این صلاحیت به خود نمیتیم و هر مربی از امو فلسفه و روش و روان و پیشهای خود و تحلیل را که داره به مستوی خود میکنه.
بله.
ما فکر میکنم اسکولاری هم تدابیر برای مسابقه فردا برای شنبه خواهد گرفت که امو آبروی رفتهشون دوباره
بله. فقط یک نکته را کارگر صاحب اگر بگویم بسیار کوتاه در یک جمله، آیا اسکولاری میتونست جلو از این هفت گل در بین میدان بگیره؟
در بین میدان دیگه
هفته
بود. ما
بسیار
نظم دفاع بسیار برهم.
از برهم. تشکر جناب آقای کارگر. بگمان سب از شما پرسان میکنم فقط بسیار کوتاه، فکر میکنن آلمان خواهد برد یا ارجنتین؟ شما خو منشافت آلمان هم هستن و قدر زیاد طرف درست بگین نگه.
خب آرام نمیتونه که
بسیار کوتاه، وقت ما کم است،
چشم پوشی کنه از بعض چیزا. راستی که آرژانتاین هم در تور تورنمنت
بازی های جالب نداشتن و آستا آستا به حساب ایوالف کردن گیمشان زیباتر شد، بهترتر شد.
بله.
دفاع آرژانتاین هم اگر ببینین شما راستی اوقدر خیلی عالی بازی نکردن در مسابقات دور اول.
خب پاسخ شما را گرفتم، پاسختان را گرفتم. تشکر جناب آقای بیگمان، تشکر جناب آقای یوسف کارگر مربی تیم فوتبال افغانستان با وجود ماه رمضان در برنامه حضور یافتن و جناب آقای بیگمان مسئول تیم فوتبال افغان ها در ویرجینیا. شنونده های گرامی، شما میتونید که نتایج فوتبال رقابت های سیومی، چهارمی و نهایی را از صفحات فیسبوک و امواج رادیو آشنا و تلویزیون آشنا ببینند، بخوانند و نظراتتان را با ما شریک بسازند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.